الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هشت مقدمه رو ذکر کردیم، برخی مقدمات دیگر هم اشاره بهش مطلوبه بلکه لازمه، لیکن اونا رو موکول میکنیم به مناسبتهای خودش. دیگه خیلی وقت از اول سال معطل این مقدمات شدیم، لذا از این جلسه مثلا بحث حکم، تقسیمات حکم که محور مباحث اصولی ممکنه باشه، از بحث‌های مهم پرچالشه، اینا رو بگذاریم جای خودش. حالا در بحث استصحاب تنبیه دوم احکام وضعیه رو که مرحوم آخوند و دیگران متعرض میشن، اونجا تعریف و حکم و تقسیم و حکم و اقسام و حکم اینا رو یا بعضی مقدمات دیگه بگذاریم برای یه جاهای خودش. فعلا وارد میشیم مقصد اول از مقاصد علم اصول در کیفیت دلالت ادله است بر اعتبارات شرعی. این مقصد حاوی مباحثی است، مبحث اول مباحث الفاظ است. خب در این مباحث الفاظ هم ما مشیمون اینه، باز نگاه به کاربردی بودن داریم. بعضی از مباحثش اگه کاربردی نباشه مختصرتر وارد میشیم، بعضی مباحث کاربردیه به تفصیل با زوایای آرا وارد میشیم و آرای محققین رو مطرح میکنیم. بعضی رفقا اشاره میکردن آرای شهید صد، حتما الان تو بحث وضع میرسیم، همینجا ما به تفصیل نظریه شهید صد رو مطرح میکنیم، نقد میکنیم. بالاخره نگاه به کاربردی بودنم داریم، اگه بعضی مباحث رو مرور کرام کردیم علتش اینه که نگاه ما کاربردی نیست. حالا در مباحث الفاظ که معمولا اصولیین در کتبشون که مراجعه میکنید، پس از این که تعریف و غرض و موضوع علم اصول رو مطرح میکنن، وارد مباحث الفاظ و مسائل مقدماتی مباحث الفاظ میشن. یک سوال این است که چرا و به چه دلیل آغاز ورود به مباحثشون ره مباحث الفاظ و مقدمات مبحث الفاظ قرار میدن؟ حتی نه در علم اصول، در علمی مثل منطق که مقدمه علوم عقلی است و تعریفش اینه قواعد تعصم و مراعات و حل انسان عن الخطأ فی الفکر، منطق قواعدی به انسان می آموزد که انسان رو از خطای در فکر به دور می دارد و گاهی هم میگن منطقی را بحث از الفاظ نیست. شما میبینید اولین مبحث در مباحث منطق هم المبحث الاول فی الالفاظ است. چرا؟ جهتش به طور خلاصه این است که قبلا اشاره کردی انسان برای انتقال افکارش به دیگران و انتقال حقایق موجود در خارج به دیگران احتیاج داره به تفهیم و تفهم، مفاهمه با دیگران، و این مفاهمه با دیگران جز با الفاظ، وجود لفظی و وجود کتبی که باستا به همون وجوب لفظیست محقق نمی شود. اساس تفاهم بشر بر الفاظ است. لذا تمام علوم، فلسفه، علوم طبیعی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، علم اصول، علم کلام، همه اندیشه های بشری برای انتقالش به دیگران باید از الفاظ مفرده و مرکبه استفاده کرد. و می دانید اندک تغییری در لفظ، گاهی در بعضی از آواها، در بعضی از زبانها باعث تغییر در معنا میشه. لذا اندیشمندان همه علوم از جمله علم اصول قواعد حاکم بر دلالات لفظی رو باید مورد واکاوی قرار بدن. قواعد مربوط به دلالت‌های لفظی، حالا تو پرانتز عرض می‌کنیم، قطعاً اصولی احتیاج داره به قواعد مربوط به دلالات عقلی رم واکاوی قرار، مورد واکاوی قرار بده، مورد بازشناسی قرار بده، به خاطر اینکه بعضی از اعتبارات شرعی مستند به دلالات عقلی است. آیا امر به شی مستلزم نهی از ضد هست عقلن یا نه، از دلالات عقلی هم باید بحث کنه، جای خود شکی نیست. اما فعلا همه علوم از جمله مسائل علم اصول احتیاج داره اندیشمند یک علم مسائل دلالات لفظی رو مورد کاوش و بررسی قرار بدهد. این دلالات لفظی باز دو مرحله داره. مرتن یه قواعدی داریم، یه فرمولهایی داریم مربوط به عالم وضع است، عالم قرارداد. لفظی که در یک معنای وضع میشه ثم حقیقت در اون معنا پیدا، حقیقت در اون معنا پیدا میشود، آیا دلالاتی بر وضع حاکمه یا نه؟ آیا قواعدی بر وضع حاکمه یا نه؟ ثم مرحله دوم، در مرحله استعمال و کاربرد الفاظ در معانی، آیا یک قواعدی در مرحله استعمال هم حاکمه یا حاکم نیست؟ همه دلالات لفظی در حقیقت به این دو محور برمیگرده. ما قواعد باب وضع رو واکاوی کنیم و قواعد باب استعمال رو واکاوی کنیم و بعد از فهم این قواعد و کمک فهم این قواعد بتوانیم از الفاظ وارده در مآخذ ما اعتبار شرعی بگیریم. قبل از ورود به خود مباحث الفاظ، علمای اصولی به عنوان پیش نیاز مقدماتی رو ذکر میکنن. ما هم اشاره میکنیم به بعضی از این مقدمات، بعضی از این نکات. نکته اول که خیلی مطلب نداره این است که ما اصل مسلم گرفتیم که دلالت الفاظ بر معانی به قرارداد است، به وضع است. ممکنه کسانی در همین اصل مفروض تردید یا اشکال کنن، کماقی که بگوین رابطه بین الفاظ و معانی یه رابطه ذاتی است و اصلا رابطه قراردادی نیست. مگه گفتن؟ خب بله، بعضیا گفتن. در برخی از منابع فلسفه زبان این نظریه به سقراط و ارسطو نسبت داده شده که نسبت مورد تأمل جدن، که آنان میگویند رابطه بین الفاظ و معانی احتیاج به جعل نداره، احتیاج به قرارداد نداره، اصلا رابطه ذاتیه. به بعضی از علمای معتزلی هم نسبت داده شده است، عباد ابن سلیمان معتزلی که گفته شده، اونم میگه رابطه بین الفاظ و معانی ذاتی است، اینم لایسه، از حرفای او هم استفاده نمیشه. این نظریه چه قائل داشته باشه چه نداشته باشه قابل دفاع نیست، ضروری البطلان از این نظریه. و شاهد علیه روشن است که رابطه بین الفاظ و معانی یه رابطه قراردادی است. یه حرفی داره مرحوم ناینی، یک جا بهش میرسیم، اینه میخواد بگه چیز دیگه میخواد بگه، به ذهنتون فعلا اون حرف رو نیارید، اون یه تحلیلی داره جای خودش. فعلا رابطه بین الفاظ و معانی رابطه ذاتی نیست، بلا اگه رابطه ذاتی باشه احتیاج به جاعل و واضع و مقرر نداشته باشه، و باید رابطه بین این الفاظ و معانی رو کل احد من الناس من کل طائفتن بفهمه. شما رابطه بین شفق و طلوع خورشید، رابطه بین دود و آتش، شما از زبانهای مختلف، از مکانهای مختلف، اقشار مختلف مردم که با یکدیگر تفهیم و تفاهم نمیتونن داشته باشن یک جا جمع کنید، شفق رو ببینن میگن خورشید طلوع کرده، دود رو ببینن میگن اینجا آتشی هست، این رابطه ذاتی. اما رابطه بین الفاظ و معانی که اینجوری نیست، ذاتی نیست. لذا بلا شبه الفاظ و معانی رابطه شون، رابطه قراردادی و وضعی هست. بله؟ حالا میگیم، اونم میگیم، صبر کنیم، اونم کثرت استعمال چجوریه میگیم، به چه شکل انجام میشه، چیه. این نکته دومون ابتدا حقیقت وضع اینو برسیم، بحثشو بکنیم، بعد برسیم ببینیم اون دو قسمش چجور میشه. شما نگاه کنید الفاظ مختلف، گاهی قراردادم در یک معنای بسته میشه، چون ذاتی نیست، جایگاه پیدا نمی کنه، یا وقتی استعمال نمیشه، کاربرد نداره، فراموش میشه. ز پیشین گهان تا نماز دگر، به میدان نشد رزم ساز دگر. پیشین گهان یعنی نماز ظهر در یه زمان خاصی، پیشین گهان یعنی نماز ظهر، کم کم اونقدر به کار نرفت که متروک شد اصلا. امروز بگن ز پیشین گهان چی جز نماز دگر، پیشین گهان یعنی چی؟ نمیدونی. یا این رابطه قراردادی رو سعدی خیلی در کلماتش کلمه جندره رو به کار میبره. جندره یعنی جنده پوش. و وقتی این رابطه قراردادی رو ما نمیدونیم، چیزی ازش نمیفهم. امروز در زبان عربی بگن حرکت العولمه یعنی جهانی سازی. خب به فارسی بگن حرکت العولمه، چیزی استفاده نمی کنیم، چنانچه اصطلاحات فارسی رو اونا متوجه نمیشه. نتیجه این که بالاخره این روشن است که رابطه بین الفاظ و معانی رابطه ذاتی نیست، رابطه جعلی و قراردادی هست. یه نکته. نکته دوم بحث، بله چی میگه؟ خب ترجیح بلا مرجه که محال نیست، ترجیح بلا مرجه محاله، در جای خودش قابل جوابه دیگه، اون که چیز نیست.
فرض کنید که ذاتی این علت تامه باشه، فرض به همه بهش منتقل بشه. اگه ما ذاتی رو همون معنای بگیریم که همین غریزی و طبعی بدیم،
بازم نیست. غریزی و طبعی نیست،
در غرایز اختلاف مردم
غرازی و نیست، اون غریزی هم نیست. ببینید و شاهد علیه، اگر غریزی باشد به صرف توجه باید این غریزه اعمال بشود. الان تا فرهنگستان ها، همه زبان ها فرهنگستان دارن، میگن آه یک حادثه جدیدی، یک نکته جدیدی، یک صنع جدیدی که اتفاق افتاد برش نامگذاری کنیم. تا فرهنگستان نامگذاری نکرده است، آیا غریزه انسان به اینجا میرسد توجه هم به اون شی بکنه، به اینجا میرسد که این لفظ رو برای این معنا وضع کنه؟ معلوم میشه غریزی نیست دیگه. سجده رو یه وقتی فرهنگستان، بعضی از افراد فرهنگستان فارسی دمرگاه نام نهادن. خب تا وقتی که او بنده خدا با ذهن مغشوشش این معنا رو به کار نبرد، هیچ غریزه ای هیچ کسی توجه هم بکنه به امور، آیا به این نتیجه میرسه؟ به این نتیجه نمیرسه. لذا غریزه به اون معنا هم درست نیست. نکته دوم این است که آیا حقیقت وضع چیست؟ حالا ما احتیاج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین الفاظ و معانی رابطه وضعی است، رابطه قراردادی است. این سوال هم در بین زبانشناسان امروز غربی مطرحه، هم در بین اصولیین ما به نحو بسیار گسترده و بعضی از انظارم بسیار دقیق مطرح شده است که وضع حقیقت چیست؟ این چه نوع قراردادی است؟ حالا ممکنه بگید آه ثمره نداره این بحث، حالا ولو بگیدم ثمره نداره، یه دو سه تا نکته فنی داره لازم توضیح بدیم. همینجا حرف شهید زد حرف تازه اشاره میکنیم، یه نکاتی زیلیش ذکر میکنیم. ببینید صاحب کفایه مرحوم آخوند وضع رو اینجوری تحلیل میکنه، اینجوری بازشناسی میکنه: الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما. وضع یعنی نحوه اختصاص این لفظ به این معنا، یک نحوه رابطه اختصاصی بین این لفظ و این معنا و یک ارتباط خاص بین این لفظ و بین این معنا، که این ارتباط بین این لفظ و سایر معانی برقرار نیست. این خلاصه تعریف مرحوم آخوند. به این تعریف محققین بعد از مرحوم آخوند اشکال کردن. خلاصه اون اشکالات این است که به مرحوم آخوند میگویند این تحلیل شما یه تحلیل مبهمی است، این بازشناسی نشد. نحو اختصاص لفظ بالمعنا، یه نحو اختصاص لفظ به معنا، یعنی چه اختصاصی؟ از کدوم از اقسام اختصاصه؟ یعنی چه آخه؟ این ماهیت این اختصاص چیه؟ یک اشکال. اشکال دوم میگویند اختصاص و لفظ بالمعنا نتیجه وضع است، تا خود وضع باشه. وضع چه کار میکنه که در نتیجه لفظ اختصاص به معنا پیدا میکنه؟ وضع اونه. چه کاری انجام میده وضع که در نتیجه این لفظ بی معنا اختصاص پیدا میکنه؟ اون رو بازشناسی نکردید، اون رو تعریف نکردید. لذا محققین بعد از صاحب کفایه به عنوان مقدمه و پیش درآمدی برای مباحث الفاظ وضع رو میخوان تعریف کنن. وضع یعنی چه؟ این کار قراردادی وضع چه کاریه؟ چه میکنه وضع؟ میشود گفت پنج نظریه بعد از مرحوم آخوند در بین علمای اصولی برای تحلیل وضع وجود داره. ما عنوان این پنج نظریه رو اشاره میکنیم، ثم وارد میشیم دو سه عنوان مهم و دو سه تحلیل مهم از این تحلیل ها رو ذکر میکنیم و مورد مناقشه قرار میدیم، بعدم مطلب خودمون رو عرض میکنیم. تحلیل اول فقط عنوان میکنیم، اون توضیحات چه میگیم. نظریه اول نظریه مرحوم آغازی ها عراقی است، در مقالات الاصول جلد اول صفحه 62، کن ایشون وضع رو اینجور معنا میکنن، تحلیل میکنن: جعل تلازم الواقعی بین اللفظ و المعنا. چون میگه وضع یعنی، حالا این عنوان توضیح میدیم یعنی چه، تحلیل میکنیم حرفشون درسته یا نه. این یک تحلیل برای وضع. نظریه دوم میگویند الوضع هو تعهد، وضع واضع یعنی واضع یک تعهد ویژه. حالا تعهد از امور تعلقیه ذات الاضافهه، تعهد به چی معنا میکنیم؟ بعد فعلا اسم نظریه دوم رو میذاریم، میگن الوضع هو تعهد. هر واضعی، هر مخترع لفظی برای معنا، در حقیقت کارش یه نوع تعهده. تعهد به چیست؟ او رو بعد توضیح میدیم. نظریه تعهد مبدعش محقق نهاوندیست از تلامذه شیخ انصاری استاد میرزا حبیب الله رشدی، و هاکذا یستفاد از مرحوم علامه شیخ ابوالمجد اصفهانی صاحب وقایت الازهان. ما تو مباحث الفاظ به این کتاب در اصول، با این کتاب خیلی کار داریم. وقایت الازهان کتاب دقیقی است که حضرت امام در مباحث الفاظ در برخی از گرایش های عمده فکریشون در مباحث الفاظ متأثر از مرحوم ابوالمجد اصفهانی هستن. لذا جاهایی به مطالب ایشون باید بپردازی. در بحث حقیقت و مجاز نگاه ابوالمجد اصفهانی چیه؟ حضرت امام این نگاه رو در مقابل حقیقت ادعای سکاکی گرفتن، توضیح دادن، و لهو آثارون فی الفقه و فی الاصول. اینم نظریه دوم که حالا توضیح میدیم. نظریه سوم گفته میشود الوضع هو اعتبار خاص. وضع اعتبار خاصی است از سوی واضع. این اعتبار خاص چه جور بازشناسی میشه؟ چه جور تفسیر میشه؟ سه تا تفسیر اینجا. فقط عناوینشو اشاره میکنم بعد وارد بحث بشیم. تفسیر اول، محقق اصفهانی میفرماید وضع اعتبار و تخصیص. حالا دنباله داره، ما فقط عنوانش میگیم. وضع یعنی اعتبار و تخصیص. تخصیص چی به چی، یعنی چی، و توضیح میدیم. تفسیر دوم برای اعتبار، وضع اعتبار هویت و اتحاد بین لفظ و معناست. این میشه وضع. نظریه علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله ششم. وضع اعتباره. اعتبار چیه؟ اعتبار الهویه و الاتحاد بین اللفظ و المعنا. لعل همین معنا استفاده بشه از محقق ایروانی در کتاب نهایت النهایه شون. نظریه سوم، نظریه اعتبار بدین گونه تفسیر شده است: ایجاد القران المؤكد بین اللفظ و المعنا. وضع اعتباره، واضع اعتبار داره. اعتبار چیه؟ اعتبار واضع الاقتران المؤكد بین اللفظ و المعنا، همراهی مؤكد واضع بین لفظ و معنا قرار میدهد. این نظریه، نظریه شیخ صدر. دو تا نظریه بود اول، اعتبارم سه تا تفسیر داشته، به علاوه دو میشه پنج. پنج تا تفسیر راجع به حقیقت وضع بین علمای اصولی وجود داره. تفاسیر مهم رو بررسی کنیم، موارد نقض و اشکالش توضیح بدیم، بعد موارد نقض رو ذکر کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خب نظرت خواهم، این پس فرمودید که مقدمه حرام لزوماً همیشه حرام نیست که
این اختلاف،
مقدمه ظلم فرمودید که
این اختلاف، مقدمه ظلم مطلقا حرامه، اما مقدمت الحرام مطلقا حرامه یا نه، جمعی از آقایان از جمله مرحوم آقای خویی و جمعی از محققین اصولیین قبول ندارن که مطلق.
راست اون تو دلیل اول ازش که فرمودید که خلاف ما انزل هستش، اینجا دیگه اصلا اون خلاف ما انزل الله بودن برای قول معروف خود اون حکم بار میشه، یعنی حکم به خلاف بار اون حرام میشه دیگه، اخذارش بده اینجا حرام نمیشه.
خب ببینید اگر اون
چون مقدمه که حرام نشه،
خب ببینید اگر اون حکم به باطل تضییع حق باشه،
نه اون صورت
خب در اون صورت نباشه، اون دلیل دلالت نمی کنه نخیر دیگه، اون دلیل دلالت نمی کنه، اصلا کردیم گفتیم دیگه اون دلیل شامل نمی شود. اگر قاضی حکم به باطل می کنه، حکم به باطلش تضییع حق دیگری نیست، اسقاط حق از این آغاز و اسقاط الحد از این آغاز، مقدمه ظلم نشد، نه رشوش مقدمه ظلم، نه حکمش مقدمه ظلم.
من اصلا این کتب لغت چه بهش استناد می کنیم؟ ما این کتب لغت مثل کتب روایی که طریق درست چه نداره که مثلا قرائت شده باشه،
چرا یه سری کتب لغت انتصابش به مدونینش مسلم، مثل معجم مقاییس اللغه، مثل تهذیب اللغه، العین یه بحث مفصلی با اینکه اقدم و کتاب لغتین هست، نویسنده شیعه است، در العین یک اختلاف ممتدی در قسمتی از لغات العین است که اون باید یه بحثی بشه و جاش
انتصابش استاد آخه از طریق، یعنی همون مثل کتب روایی، یعنی قرائت،
یعنی اینا آره، یعنی اینا بعضیش به کتب معلم نویسنده، چون کثرت احتیاج بوده به این کتب، شیاع اینا فی کل طبقت طبقت برای ما کافیه دیگه. حالا
برسیم
ببینیم
قاضی اعتبار میکنن، لازمی اعتبار میکنن،
برسیم شما به اون جلد یک صفحه 26 نگاه کردید، باشه میرسیم ببینیم کدوم یکیه، باشه میرسیم تحلیل
مرحوم آخر در استعمال لفظ اکثر من معنا
لاله،
این نمیشه تفسیر کنیم همون نحوش شتاسه که شما میگه مجرد از جعل نیست،
میخواید توجیه کنید جواب اشکال بدید،
یعنی بگیم نحوش شتاسه یعنی افناء لفظ معنا.